بیستمین جلسه از رهیافت‌های فلسفی کلامی با موضوع بررسی تحلیلی معقول ثانی فلسفی در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه. ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فارسیات. 21 هفته 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت استاد معظم جناب حجت الاسلام دکتر فارسیات هستیم با موضوع نشست معقول ثانی در حکمت مشاء و حکمت متعالیه. بنده آیاتی رو ابتدا از قرآن میخونم، بعد انشالله چون قرار استاد خودشون مباحث رو ارائه بدن و حالا انشالله اگر دیدیم بحث ها برای دوستان حتما یادداشت بکنن سوالاتشون و نکته ای بود، آخر وقت انشالله فرصتی رو برای پرسش پاسخ اگر صورت احتمالی برای دوستان مطرح شد انشالله در خدمتون خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حوث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلي محمد، عجل فرجهم. یه معرفی اجمالی هم بنده داشته باشم. ما دوره دکتری که در مؤسسه امام بودیم 5 نفر بودیم. آقای فارسیات که دیگه ما ببخشید کم عناوین رو عرفی‌تر به کار می‌بریم چون با حاج‌ها دوست هستیم و ناراحت هم نمیشن ایشون، جمع هم دوستان طلبه هستیم. تو اون جمع 5 نفره نخبه ما ایشان بودن و ما هم بالاخره سرسدایی کلاس میکردیم، اما از سوالات بسیار خوب ایشان در کلاس های مختلفی که با آقای عبودیت و آقای فیاضی و دیگران داشتیم حقیقتا عرض میکنم بنده خودم استفاده میبردم. الان هم انشاءالله در خدمت استاد معظم آقای استاد فارسیات هستیم. ایشان دکتری حکمت متعالیه از مؤسسه امام خمینی دارن و مقالات متعددی پیرامون این بحث معقول ثانی دارن و رساله دکتریشون هم انشالله در پی این هستن که انشالله کتاب بشه. اونم خدمت دوستان هر وقت چاپ شد از استاد تقاضا میکنیم که اون موضوع رو هم انشالله خدمت بزرگواران ارائه بدن. در خدمت استاد معظم هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و اجل فرج. در ابتدا تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد آقا امام حسن عسکری رو و از آقا امام حسن عسکری و همینطور جد بزرگوارشون آقا امام رضا میخواهیم که انشالله در این روز مبارک عیدی همه شیعیان و محبین اهل بیت رو انشالله ظهور عنقریب حضرت حجت قرار بدن که انشالله اولا حق رأس شده تاریخی اولیاء الهی، انبیاء الهی و خاصتاً اهل بیت رو از دشمنان دین خدا بستانند و این روزها این مظلومیت بسیار در داوری مردم مظلوم غزه و لبنان که دل هر انسان آزادی رو به درد میاره رو انشالله خاتمه بدن با ظهورشون و انشالله حق اهل حق رو به دستانشون برسونن و جزای اهل عدوان و ظلم رو به در واقع اونها رو به مجازات برسونن و انشالله ما در ذیل ولایت و حکومت حضرت انشالله این حیات طیبه رو تجربه کنیم. در ابتدا لازم میدونم این نکاتی که جناب استاد عزتی فرمودن رو بنده مبرا میدونم اون نکات خوبش رو از خودم و البته توفیقی بود ما خدمت ایشون بودیم و بقیه دوستان توی دوره دکتری و الحمدلله دوره بسیار پرشوری بود و ما از خود جناب آقای عزتی هم خیلی مطالب رو یاد گرفتیم. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده از سرمایه هایی که خدای متعال در دوران حیاتمون قرار داده استفاده کنیم و انشاءالله به اساتید و معلمین ما انشاءالله خدای متعال توفیق تعلیم و یاد دادن و به ما درس آموزا و طلبان توفیق یادگیری و اجتهاد در عمل رو عنایت کنند. باز هم اگر لطف کنید یه صلواتی مرحمت اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا بنده اینجور فهمیدم که ما در خدمت دوستان سطح دو و سه هستیم، درسته؟ عمدتاً فضای جلسه خب سطح چهار هم هست. حالا ما سعی می‌کنیم یه بحث بینابینی در زمینه معقول ثانی ارائه بدیم، منتها نگاه کنید من فقط می‌خوام در مورد انگیزه این رساله، چون رساله ارشد ما تحت این عنوان بود فرایند تطور معقول ثانی فلسفی از ابن سینا تا ملا صدرا، البته ذیل چون بعد از ملا صدرا معمولا دیدگاه هایی که مطرح شده تحت عنوان قرائت های صدرا بوده و اونا هم پرداختیم، اما تحت عنوان قرائت های ملا صدرا نه چیز مستقلی، چون بزرگواران مثل ملا هادی سبزواری، مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، جناب علامه مصباح، استاد فیاضی، استاد یزدان فنا، آیت الله جوادی آملی حفظ الله، این بزرگواران هر چی بیان کردن به عنوان یک دیدگاه جدید نبوده، یعنی اینکه بگن ما اومدیم یک دستگاه جدیدی بیاریم، نه، ادعاشون این بوده که ما میخواهیم قرائت حکمت متعالیه بکنیم، میخواهیم دیدگاه حکمت متعالیه بیان کنیم. لذا ما توی همون رساله ارشدمون ذیل اون عنوان صدرا به این قرائت ها هم پرداختیم. اونتا چی شد که ما حالا به این موضوع رسیدیم و به این دغدغه رسیدیم؟ خب عادتاً برای هر طلبه فلسفه‌ای مسئله معقول ثانی مسئله‌ای که همیشه باش درگیره، یعنی بالاخره میگه اینا چی هست؟ این وحدت، این علیت، این کثرت، اینا چی هست؟ و همه فلسفه ایناست، یعنی شما هر جای فلسفه میرید نگاه میکنید همه بحث همین مفاهیم فلسفیه. منتها حالا دعو بزرگواران این بوده لابلای بحثایی که حالا در مورد واحد و کثیر، در مورد واجب و ممکن و جاهای دیگه حرکت و سکون و اینها، اونجا بحثایی در مورد مثلا حالا این مفاهیم فلسفی هم میارن. این هم یکی از عجایب فلسفه است. خود فلسفه در مورد مباحث عام هستی بحث میکنه، خود حالا این مباحث عام هستی شناخته خودش خودمون فلسفه یه مباحث عامی هم داره، همونطور که تو علوم مختلف ما میبینیم اینا از بحث علیت استفاده میکنن، معلولیت ولی بهش نمیپردازن و جاش کجاست؟ توی فلسفه خود فیلسوفان هم یه مباحث عامه تو فلسفه هستن که اینا هم معمولا حالا به صورت ارتکازی یا به صورت ضمن بحث ها مطرح میکنن و کمتر ما میبینیم که اینها بیان این بحث ها رو به صورت خیلی مستقل و خیلی جدا مطرح کنن. بله مثلا حرکت رو خیلی بحث میکنن، اما اینکه خود مفهوم حرکت به عنوان مفهوم فلسفی بیان روش واکاوی کنن، بحث علت و معلول یه مرحله است یه نهایی، اما خود این مفهوم علت معلول چجوری اینا. خب اینها باعث شد اخیراً، حالا به دلایلی هم به خاطر درگیری فلسفه اسلامی با فلسفه غرب، حالا باعث شد یه مقداری فیلسوفان توجه بیشتری به این مسئله کنن. عرضم به فیلسوفان، منظورم فیلسوفان معاصره مثل علامه طباطبایی، شهید مطهری، علامه مصباح و دیگران. خب یه بزرگوارو وقتی دغدغه‌شون این شد، این بحثا، اومدن یه دستبندی کردن این بحثا رو، اومدن سعی کردن این بحثا رو حلاجی کنن و خب البته تو گام‌های اولیه بود انصافا. کتاب معقول ثانی فلسفی آقای اشکبری رو، معقول ثانی حالا نمیم عنوان فلسفی داره یا نه، معقول ثانی آقای اشکبری رو فکر کنم دوستان دیده باشن. دیدید بزرگوارو؟ این معقول ثانی اولین تلاشیه که میاد این مسئله رو به صورت یک کتاب مجزا، یه رساله. خب ایشون اتفاقا هم اینم رساله ارشد آقای فنایی بوده و خب ایشون سعی میکنن اون دیدگاه رایج رو یه جورایی دستبندی کنن. البته توی این کتاب ایشون علاوه بر این که دیدگاه اسلامی که حالا مطرح بوده معمولا اینجور گزارش میشده رو مطرح کنن، دیدگاه های فلسفه غرب رو هم به موازاتش مطرح کردن. این یه مزیتی داشته که کار ایشون بوده، بالاخره اولین کار بوده که اومده به این مسئله توجه کرده. بعد از کار ایشون، خب ایشون کاری ابتدایی داشتن، آقای مسعود اسماعیلی، ایشون هم از دانشجویان مؤسسه امام خمینی بودن تا مقطع ارشد، دکتری فکر کنم تربیت مدرس خوندن، حالا نمیدونم کجا، ولی تا ارشدش مؤسسه بودن. تو ارشد هم اتفاقا میان یه رساله‌ای در زمینه معقول ثانی فلسفی می‌نویسن. این رساله معقول ثانی فلسفی که ایشون می‌نویسن در واقع بست و شرح اون بخش معقول ثانی فلسفی است. دست شما در نکنه خدا خیلی کنه. اون معقول ثانی فلسفی است که جناب آقای یزدانپنا در کتاب حکمت اشراق مطرح میکنن. حکمت اشراق اگه ملاحظه کرده باشید یه 40-50 صفحه جناب استاد یزدانپنا یه تحقیق خیلی خوبی دارن در بیان سیر تاریخی مسئله معقول ثانی فلسفی. 40-50 صفحه است. آقای حسین، آقای اسماعیلی که شاگرد خود آقای یزدانپنا هم هستن، میان و این کار در یک کتاب تقریبا 400-500-600 صفحه، فکر کنم 600 صفحه هم میشه، اومدن و این رو بحث دادن. انصافا این کتاب از جهت تتبع فوق‌العاده است، یعنی کتاب های اسماعیلی بسیار اومده عبارت های فیلسوفان و خودشون. ما یه بار سر کلاس شما ارشد نبودیم خدمتتون، ایشون تو ارشد ما خدمتشون بودیم، ایشون گفتن که من مثلا کتاب های ابن سینا مثلا 10-15 تا، کتاب فارمزن 5-6 تا، نمیدونم کتاب حکمت اشراق، آثار شیخ اشراق، همه رو از اول تا آخر میخونم. اون موقع هم این بحث نور نبود و ایشون میادن عبارت های مرتبط جمع میکنن، دستبندی کردن. لذا دوستان اگه مراجعه کنن، بنده دارم این گزارش رو عرض میکنم برای اینکه پیشینه کار یه مقداری دیده بشه. ایشون اومدن و منابع متعددی رو اونجا دستبندی کردن و خب ولی چارچوب همون چارچوب اندیشه های آقای جناب استادی از آن پناه. حالا من میخوام به یک نقطه عزیمت هایی توی این رساله عرض کنم خدمتون با توجه به این کارها عرض کنم. نگاه کنید، روز من علت این که حالا تصمیم گرفتم معقول ثانی فلسفی رو کار کنم این بود، گفتم خب فلسفه بحث ماشاءاللهیه، شما میتونید هر جاشی بردارید یه موضوعی فلسفی باشه تحقیق کنید اینا.
اما گفتم برای اینکه ما بتونیم یه نگاه کلان به این فلسفه اسلامی داشته باشیم، باید از مسائلی که به صورت کلان در فلسفه اسلامی تأثیر دارن بریم اینا رو تحلیل کنیم. که اون موقع جنبندیمون این بود که معقول ثانی فلسفی قابلیت این پوشش رو داره. یعنی اگر ما بریم یه تحقیق تو زمینه معقول ثانی داشته باشیم، این میتونه یک نگاه کلانی از فلسفه به ما ارائه بده. خب عرضم به خدمتون، ما رفتیم این کار رو موضوع انجام دیدیم، حالا با این فرایندهایی جناب استاد عبودیت هم قبول زحمت کردن، موضوع رو قبول کردن، به طرح رسید و تصویر شد. واقعیتش نگاه اولیه ما همون نگاهی بود که گزارش می شد. یعنی پیش ذهن ما، پیش داوری ما نسبت به تاریخ فلسفه در مورد مسئله معقول ثانی فلسفی که داشت طراحی کلانی از فلسفه را می داشت، همون برداشتی بود که بزرگواران ما ارائه می کردن. که شما بزرگواران اطلاع دارید. من البته قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه نکته بگم. نکنید معقول ثانی فلسفی جهات متعددی جای بحث داره. شما میتونید از به مفاهیم فلسفی از جنبه معرفت شناسی بحث کنید. مثلا از چه جهت؟ از جهت اینکه مثلا این مفاهیم چجوری به وجود میان؟ جناب علامه طباطبایی در اصول فلسفه رشرالی اگه اشتباه نکنم، حالا همون کیفیت پیدایش تکثر در مفاهیم، اونجا توضیح میدن چجوری بشر این مفاهیم رو پدید میاره. مثل حالا مفاهیم مختلف، من جمله مفاهیم فلسفی. این پیدایش مفاهیم فلسفی خودش بحث چی آقا؟ معرفت شناختیه. یه بحث دیگه این که این مفاهیم در رابطه با صدق برخارج چجوری هست؟ این هم باز یه بحث چیه؟ معرفت شناسی. یعنی آیا اینا برخارج صدق میکنن، مصداق دارن یا مصداق ندارن؟ صدق اینها، تطابق اینها چجوریه؟ کیفیت پیدایش اینها در ذهن چجوریه؟ اینو بحثی هست که میشه زیل عنوان معرفت شناسی جا بشه. یه بحثی هست در مورد روانشناسی ذهن، امثال میز آقای پیاژه که روانشناسی تربیت اینا کار کردن. اینا میگن آقا بچه مثلا در چه سالی بحث علیت رو میفهمه، بحث معلولیت رو میفهمه. اینا هم روانشناسی ذهنه، ما وارد این بحث ها نشدیم. به اعتقاد ما مهمترین جنبه در مباحث، هرچند این جنبه ها مهمه سر جای خودش، اما از همه مهمتر اینه که نحوه تحقق مفاهیم فلسفی چگونه است؟ آیا مفاهیم فلسفی در خارج موجودن یا موجود نیست؟ این بحث فلسفیه. چرا؟ شما چون تو فلسفه بحث از چی میکنی؟ از موجود به ما هوه؟ میخواد ببینید چی موجوده چی موجود؟ ما میخواییم بحث کنیم این مفاهیم فلسفی علیت، معلولیت، وحدت، کثرت موجودن یا موجود نیست؟ اگه موجودن چجوری موجودن؟ به نحو مصداق منحاز. هر مثلا علیت مثل یه انسان جلومون سبز میشه یا نه اینها مصداقشون یه نوع دیگه است؟ لذا به نظر ما مهمترین بحث در معقول ثانی فلسفی حداقل به جهت فلسفی، چون فلسفه بحث چیزی میخواد بکنه؟ از هستی به ما هوه، هستی از موجود به ما موجود. میخوایم از این بحث کنیم که نحوه تحقق مفاهیم فلسفی تو خارج چجوریه. فیلسوفان در طول تاریخ اینو چجوری گزارش کردن؟ لذا مسئله تحقق ما توی رساله متمرکز بر این موضوع شده، نحوه تحقق مفاهیم فلسفی. عنوان معقول ثانی فلسفیه، اما خاصتاً مشخص کردیم که میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ اینکه اینها در خارج چجوری موجودن؟ من با همه احترامی که به جناب استاد یزدان‌پناه و همه تحقیقات تاریخی که اخیراً داره شکل میگیره قائل هستم، و اگر این تحقیقات تاریخی نبود ما بسیار کمیتمون لنگ بود برای اینکه بتونیم تو این مسائل به تحقیق بپردازیم، لذا باید قدر تحقیقاتی که جناب علامه طباطبایی شهید مطهری، جناب استاد علامه مصباح، جناب استاد یزدان فنا، استاد فیاضی و بزرگوارا در این مسئله میگن باید قدردان باشیم. اما یه ادعاست، من اینو یه جایی میتونم اینو مفصل بحث کنم. متاسفانه ما در حل و فصل مسائل فلسفی همیشه از عینک حکمت متعالیه به تاریخ مسئله نگاه کردیم. شما میدونید حکمت متعالیه در فلسفه اسلامی توی قرن دهم و یازدهم شکل میگیره. چرا شکل میگیره؟ چون یک فرایندی طی شده. از حالا یونان رو من فاکتور میگیرم، حالا اون یونان که وارد شد با فارابی، ابن سینا، اینا یک وجه پیدا کرد، بعد با حکمت الاسراق و اعتراضات جناب شیخ اشراف، البته اینجا متکلمین مثل فخر رازی اینا هم مؤثر بودن توی این چالش با فلسفه مشا، یک بازخوردی پیدا میکنه فلسفه. بعد از این دوره وارد یک دوره‌ای میشیم به نام دوره، حالا از مرحوم خواجه شروع میشه که میخواد میراث مشائی رو به یه نوعی احیا کنه در مقابل اشکالات متکلمین، ولی از اون طرف هم خود خواجه متأثر از شیخ اشراق، یعنی آقای خواجه هم از یه طرف میخواد مشائی احیا کنه، هم از یه طرف متأثر از شیخ اشراق، و یک مدرسه‌ای به وجود میاد به نام مکتب شیراز که من امثال آقای قوشتی، دوانی و میرداماد، که البته اینا بعدا تو اصفهان هم، ولی میشه گفت به لحاظ فکری متأثر از همون مدرسه و مکتب شیرازن شکل میگیره. بعد از این یه سری چالش هایی از در این تاریخ فلسفه، من جمله مثلا من عرض کنم، مسئله جعل، مسئله تشخص، مسئله قاعده فرعیه، مسئله علم الهی و بسیاری از مسائل که اگه بخوام اینجا الان بشمارم شاید بالای 40-50 تا مسئله جدی درجه 1 و 2 و 3 میشه. اینها شکل میگیرن، برخیشون نزدیک به حل میشن، ولی برخیشون همچنان در یک ابهام و یک سرگشتگی باقی میمونن تا نوبت به مدرسه و مکتب حکمت متعالیه میرسه. در واقع اگر ما این تاریخ را از اونجا ندینیم، اصلا نمیفهمیم آقای ملا صدرا چیکار کرده. همیشه میشینیم میگیم خب ملا صدرا اینو گفته، پس ابن سینا اینو خواسته بگه. جالبه، من چند وقت پیشه که از بزرگان فلسفه امروز، از شاگردان علامه، میگفت این آقا حکمت نوری آقای شیخ اشراق همون اصالت وجود ملا صدراست، همون وجوده. اگر این خب بعد ما باید بریم ببینیم خود ملا صدرا داره چی جوری، خود صاحب این نقد چجوری داره با این حکمت نوری مواجه میشه. این یعنی چی؟ یعنی که ما عینکمون عینک چیه؟ حکمت متعالی است. حالا با عینک حکمت متعالی میخوایم شیخ اشراق بفهمیم، دوانی رو بفهمیم، آقای ارزم به خدمتتون خواجه رو بفهمیم، آقای ابن سینا، فارابی بفهمیم. این مشکل تمام تحقیقات، نمیگم حالا تماما چون استقرار، ولی میشه گفت اکثرا تحقیقات تاریخی که این روزه داره شکل میگیره که ما سیر استصحاب قهقرایی میکنیم، یعنی از ملا صدرا شروع میکنیم، اون چی که ملا صدرا گفته رو یه جوری برمیگردونیم به گذشتگان. این یه غلطی، یه اشتباه. اتفاقا باید فیلمو از اولش دید، از مشا دید، درگیری های اصلی مشا دید و بعد وارد اشراق و بعد ملا صدرا شد. اگر این کار کردیم اون وقت یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که بسیاری از درگیری های فلسفی که الان در بین معاصرین ماست، شما الان ببینید مسئله اصالت وجود چندین قرائت داره، قرائت جناب علامه طباطبایی که حالا اون قرائت میشه گفت مرسوم تاریخیه که اون درسته به نظر ما، اما قرائت جناب علامه مصباح شکل میگیره این وسط، بعد آقای جناب استاد فیاضی، اخیراً هم جناب استاد یزدان فنا، و میشه این دوروران بگردی شدی که دو تا قرائت دیگه هم ببینیم از این مسئله. به نظر ما البته شاید ریشه اصلی تعدد قرائت ها بالاخره افکار مختلفه، افراد مختلفه، اندیشه های مختلفه، اینو من منکر نیستم. اما اعتقاد من اینه اگر ما سیر تاریخی رو نگاه کنیم شاید اینقدر تعدد قرائت نمیداشتیم. نگاه کنید آقای معقولستانی فلسفی از کجا شکل میگیره؟ من میخوام ببخشید اینجور خدمتتون یه بحث از اینجا من شروع میکنم. شماها توی اصالت وجود بدایت الحکم اینو خوندید، یکی از ادله اصالت وجود چیه؟ میگه اگر ماهیت اصیل باشد حمل و اتحاد برقرار نمیشه. میگن چون حمل و اتحاد بدیهیه، این همانی بدیهیه، ما بالبداهه میگیم این سفید است، این درخت مثلا قهوه‌ای است، این درخت سبز است. بین درختیت و قهوه‌ایت چیکار میکنیم؟ سبزیت چیکار میکنیم؟ این همانی برقرار، بین انسان و سفیدی این همانی برقرار میکنیم، درسته؟ آقایین فلاس ملا صدر میگه یکی از ادله اصالت وجود چیه؟ یکی از ادله اصالت وجود همین این همانی و حمله. میگه یعنی چی؟ میگه اگر اصالت وجود با اصالت با ماهیت باشه یعنی چی؟ یعنی اصالت یعنی که اون چیزی که خارج پر کرده ماهیته، اصالت یعنی اون چیزی که خارج رو پر کرده. اگر ماهیت باشه درخت با سبز ماهیتن یکی یا مباینن؟ ماهیتن مباینن. درخت تحت مقوله جوهر، سبز تحت مقوله که الماهیت و متارون کسر. خب اگه ماهیت بره تو خارج سبز و درخت یکی میشن یا دوتا میشن؟ سبزیت و درختیت دوتا میشن. لذا میگن یکی از ادله اصالت وجود چیه؟ خود همین حمله، صحت این حمله. پس ماهیت تو خارج است یا یه چیز دیگه ایست که ما ماهیت از اون میفهمیم؟ میگن یه چیز دیگه است. چون اگر خود ماهیت باشه تو خارج به این همانی نمیرسه، تباین برقراره. پس برای این که ما به اصالت وجود چون هم داریم، خارج چی هست آقایون؟ ماهیت نیست، وجوده. حالا وجود چیه میشه ساعتا در موردش بحث کرد، اما بالاخره ماهیت نیست. چرا اینو آقایون میگن؟ میگن این تباین ذاتی ماهیته. شما وقتی میخوندید مقولات عشر رو، مقولات عشر این تباینشون توی ذهن یا ذاتی این ماهیاته؟ ذاتی ماهیات. هر جا شما این ماهیت بره این تباین رو با خودش جمع میبره. لذا اگر نگاهمون اصالت ماهیتی شد، حمل برقرار میشود در خارج یا نمیشود؟ به شکل اتحاد نمیشود، به شکل اتحاد این هم برقرار نمی شود. پس برای این که این همانی برقرار باشد، ملا صدر نتیجه میگه، میگه پس خارج از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجوده. بله، چون از سنخ وجوده، ما تباین ماهیات مال حکم ذهن یا خارجه؟ ذهن. و الا تو خارج دوتا مفهوم داریم با یک مصداق. من اینجوری به شما بگم، عبارتون اخرای اصالت وجود اینه: اگه اصالت وجودی شدید چند تا مفهوم با یک مصداق ممکنه یا نه؟ بله. چرا؟ چون خارج از سنخ وجوده، از سنخ ماهیات. ذهن دریچه دریچه هست، هر مفهومی رو با یه دریچهی سید میکنه، با یه کانالی سید میکنه، اما تو خارج یک واحد بسیطیه که ما ازش مثلا هم مفهوم وجود میگیریم، هم مفهوم انسان، هم مفهوم سفیدی میگیریم، هم مفهوم انسان. مفاهیم متعددن، مصداقی که عبارتون اخرای اصالت وجود اینه، لازمی اصالت وجود اینه. که اگه شما اصالت وجودی شدید یعنی چند تا مفهوم با یه مصداق میشه یا نمیشه؟ میشه. اما اگه اصالت ماهیتی شدید چی؟ هر ماهیتی مصداق چی پیدا میکنه؟ خودشو پیدا میکنه. نگاه کنید آقای بخشید، من الان این عبارتها رو من بعداً میگیرم میفرستم، اگه دوستان خواستن اشتراک بذارن تو کانال کل این عبارت ها رو تو یک بک، متاسفانه نشد الان اینجا. من میخوام دونه دونه از آقای فارابی شروع کنیم. ببینید این عبارت رو، حالا ببینید آقای فارابی چی میفرمان. شیخ اینا نمیدونم واقعیتش چجوریه هستین. حالا من این عبارتش رو خدمتتون میخونم از حافظه، حالا مضمون اینجا دیدین اصلا خیلی اینا متاسفانه اینجا ما. حالا نگاه کنید عبارت اینه، آقای بهمن‌هار این عبارت رو میاد میگه، میگه هر مفهومی، هر ماهیتی با یک موجود منحاز در خارج موجود میشه. اگر ما میخوایم به یک چیزی بگیم موجود یعنی چی؟ یعنی اینکه اون با یک مصداق منحاز موجود شده. یعنی چی؟ یعنی این که اگه چیزی بخواد در خارج موجود بشه مصداقش یکی یا دوتاست؟ یک. یه موجود دیگه داشته باشیم مصداقش یکی میشه یا دوتا؟ اونم یکی میشه. بنابراین امثال فارابی، ابن سینا و دیگران چجوری فکر میکردن؟ اینجوری فکر میکردن که هر مفهومی در خارج بخواد موجود بشه مصداقش از مصداق دیگری جداست. چرا؟ چون ارتکازن نگاه کنید بزرگوارا، بشر اینجوریه، بعد از چند هزار سال رسیدن به اصالت وجود. ارتکاز بشر اصالت ماهویه. دو تا دلیل داره، یکی رئالیسم واقع گراییه، میگه اون چی که تو ذهن منه توی خارجم هست. خب تو ذهن من چی هست؟ انسان، درخت. تو خارج باید چی باشه؟ انسان، درخت. پس انسان و درخت هم تو خارج موجود میشه. حالا انسان تو ذهن با درخت یکی یا دوتاست؟ دوتاست. تو خارج که میره چی میشه؟ دوتا. حالا انسان سفید، درخت سبز، درختیت خود سبزیته یا غیرشه؟ چون میبینیم سبز میشه یه بار، یه بار زرد میشه یه بار. پس سبزیت و درختیت هم یکی؟ خب اگه سبز رفت تو خارج، درخت هم رفت تو خارج، سبز و درخت تو خارج چجوری هست؟ دوتان. شما نگاه کنید مشائی ها مسئله مغولات عشق، اعراض مثل کم، کیف، اینا رو چجوری موجود میدونن؟ به نحو عرض مغولی. عرض مغولی یعنی چی؟ یعنی عرض وجودش منظم می شود به جوهر. اصلا این اصطلاح موجود فی موضوع موجوده لا فی موضوع، عرض موجوده فی موضوعه، جوهر موجوده. درسته اینا تو خارج با هم دیگه یه مرکب و تشکیل میدن، یه واحدن، اما وجود عرض غیر از وجود موضوعه. از نگاه ابن سینا و فارابی و اینا نگاه کنید مغولات عرش مقسم چیه؟ موجود امکانیه دیگه، درسته؟ موجود ممکن چند قسمه؟ ده قسم. یکی جوهر و نه تا مغوله. موجود ممکن، موجود ممکن که اینا، یعنی وقتی از ابن سینا سوال کنی یا فارابی سوال کنی مثلا این لیوان الان چند تا موجوده، همه میگن یه موجوده. میگه نه، اینجا لیوانش جسمه، این یه موجود. استوانه‌ای بودنش کیف مختص به کم، اینم یه موجود، حجم کذائیش یه موجود، شفافیت یه کیفیت یه موجود، فوقیت بر روی میز یه موجود، اینجوری هست، برعکس نیست، مقوله وضع این هم یه موجود. به یه عبارت میگه 9 تا 10 تا موجود اینجا چی میشن؟ منطقه اینجا چند تا موجود لافی موجود داریم؟ یه جوهر، حالا بگو جسم مثلا، چند تا موجود سی موجود دارید؟ 9 تا مثلا، 7 تا، 6 تا. الان کسی به میگه آقا اینجا چند تا موجوده؟ میگه یه میز، یه آدم، یه مثلا. اما یه فیلسوف میاد میگه نه، این آدم جوهرش یه موجود، رنگش هم یه موجود دیگه است. حالا اون عبارت آقای فارابی بیاد تو ذهنتون، اون عبارت آقای فارابی میگه هر موجودی در خارج موجود میشه، با چی موجود میشه؟ موجود منحاز. منتها اگر جوهر بود منحاز از دیگری هم، اما اگر عرض بود منحاز از دیگری، اما در چی موجود میشه؟ در جوهر، چون عرض به تنهایی موجود نمیشه. ولی در آخره اینجا 10 تا موجود دارن، ترکیباتشون چیه؟ انضمامی. من یه عبارتی گشتم آجا، گفتم این خب اینا اگه این حرف رو میزنن اینا چجوری هم به درست میکنن؟ برام سوال پیش اومد. خب بالاخره اینا هم رو قبول داشتن، هم رو چجوری درست میکنن؟ من حقیقتش توی کلمات ابن سینا یه اشاراتی داشتن، ایشون میاد تقسیم میکنه بین حمل علا و حمل سی، میگه ما یه حمل علا داریم یه حمل سی. اما این حرف اول بار مرحوم خواجه اشاره میکنه، علامه هلی تو شرح تجرید اینو بست میده، میگه خب اگر انسان شد یه چیز، سفیدی هم شد یه چیز، هم برقرار میشه؟ میگه نه. میگه پس چجوری حمل میشه؟ میگه تو که نمیگه انسان سفیدیست. ابن سینا میگه این محمول، این حمل سیه، حمل سی درست نمیشه، نمیتونی بگی انسان سفیدیست. اینا دو تا چیز مباین هم تو خارج، پس تو باید چی بگی؟ انسان سفید است، با قول خودش حمل علا. وقتی سفید مشتق گرفتی از سفید، اون وقت سفید حمل میکنی بر انسان. علامه هلی و خواجه اینو توضیح میدن، خواجه خیلی تلگرافی علامه توضیح میده، میگه چرا میتونی سفید حمل کنی بر انسان ولی سفیدی رو نمیتونی حمل کنی بر انسان؟ علامه هلی میگه اینه، میگه شما وقتی میگید سفید یعنی چی؟ یعنی شیئون ثبت له البیان، درست؟ این شیئون کیه؟ همون انسان است دیگه، درسته؟ این شیئون کی؟ همون. پس شما چون شیئ و انسان رو بردی تو دل محمول، خب میتونی حالا بین محمول و موضوع چیکار کنی؟ این همانی کنی. اینجوری مرحوم هلی اینو درست کرد و قبلی ها. اما ما اونجا سوال کردیم از جناب علامه هلی، گفتیم جناب علامه هلی مسئله رو یه گم بردی عقبتر یا جلوتر. شما گفتین خیلی خوب، سفید رو چجور هم میکنی بر انسان؟ زمانی که انسان رو ببری تو دل محمول، شیء رو ببری تو دل سفیدی بکنی سفید، یعنی شیء له البیان، این شیء که همون انسانه. ما حرفمونه که جناب علامه هلی خود میگن عقد الحمل و عقد الوزن، اینجا این عقد الحملتون، اینجا انسان، این شیء له البیان، این شیء له البیان چجوری شو اینجا این همانی برقرار کردی؟ الان خودتون باید دوباره برید که این شیء له البیان اینجا بتونید این همانی برقرار کنید. اگه اینجا این همانی برقرار نکنید، بر این موضوع هم نمیتونید برقرار بکنید. الکلام الکلام. لذا که آقای ملا صدر میاد میگه میگه اصلا اگه شما اصالت وجودی شدید وقتی حمل رو قبول کردید باید فتوا به چی بدید؟ اصالت وجود. اگه حمل رو قبول کردید باید فتوا بدید به اصالت وجود. خب اینو چرا خدمتون عرض کردم؟ آقای ابن سینا میاد چی میگه؟ میگه نگاه کنید، ما مفاهیم سه دستن، دو دسته اصلی. یه مفاهیمی هستن ما از خارج به ذهن ما میان، یه مفاهیمی هستن ذهن اونا رو میسازه. مفاهیمی که ذهن اونا رو میسازه کیان؟ معقول ثانیه منطقی. شما جنسیت از خارج میگیرید یا ذهن درست میکنه؟ ذهن. فصل بودن و ذهن درست میکنه یا خارج؟ ذهن درست. پس اینا مفاهیم منطقی هن، از خارج نیومدن. اما عرضم به خدمت شما، ما یه مفاهیمی داریم که اینا از کجا میان؟ از خارج میان. ابن سینا میگه مفهومی که از خارج میاد باید کجا باشد؟ باید تو خارج باشه. شما اگر میخواید مفهومی از خارج بیاد، این در واقع مصداقش هم باید کجا باشه؟ چون اگه خارج نباشه چه اتفاقی میفته؟ فلسفه پیش میاد. مفهومی از خارج داره میاد اما تو خارج نیست. از کجا معلوم مفهوم دومی اینجوری؟ مفهوم سومی اینجوری؟ پس هر مفهومی که از خارج به ذهن میاد باید تو خارج مصداق داشته باشه. اگر این قاعده رو بپذیریم، ابن سینا، فارابی، اینا قائلن که انسان ماهیات تو خارج هستن، پس مفاهیم ماهوی تو خارج هستن یا نیستن؟ هست. پس بحث تو این که ماهیات تو خارجن ندارن. اما ابن سینا این سوال مطرح میکنه، میگه آیا فقط مفاهیم ماهوی تو خارجن؟ من فقط از خارج انسان میفهمم، سفیدی میفهمم یا یه چیزای دیگه هم میفهمم؟ مثل چی؟ مثل وحدت. مثل چی؟ مثل علیت. مثل چی؟ مثل وجوب. مثل امکان. ابن سینا میگه اینا رو ذهن داره به این میده. ذهن وجوب رو بر مصداق خارجی بار میکنه، مثل جنس، مثل فصل، یا اینو داره از خارج میگیره. اگر ما گفتیم وجوب امکان اینا از ذهن یاد، میدونی مشکل چی میشه؟ مشکل این میشه که دیگه شما مثلا میگید واجب الوجود، این واجب الوجود واجب از کجا اومده؟ ذهن. پس وجوب وصف خارجی برای خدا نیست و کل فلسفه میره رو هوا. شما اگه مفهوم علیت، اگه میگیم خدا علت است، کجا علت است؟ ذهن علیت داره درست میکنه. حرف آقای هیومه. اگه علیت رو گفتیم ذهن داره درست میکنه، رفتی به خارج، اساس هستی میره روی هوا. پس علیت، معلولیت، وحدت، کثرت، وجود، امکان و غیر الهازا، اینا باید از ذهن بیاد یا از خارج؟ از خارج. حالا یه سوال، شما انسان به ما هو انسان واحد است یا کثیر؟ انسان به ما انسان چیه؟ حیوان ناطق. نه واحد است نه. انسان به ما هو انسان ممکن است یا واجب؟ نه ممکن است و نه. لذا یه جایی با وجوب بلغیر میسازه، یه جایی با امکان بذات. حتی امکان به ذاتش هم ذاتی که به معنای ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهانه. باب برهانه. ایساغوجی چیه؟ حیوان ناطق. امکان توش اخ نشه. پس ابن سینا میگه این امکان، این وجوب، این علیت، این معلولیت، اینها بفرمایید ذات اشیاء داخل در ذات ماهیتن یا خارج ماهیتن؟ خارج از ماهیت. اگه خارج مایه شدن چه اتفاقی میفته؟ این که در خارج همینطور که انسان سفیده باید هم انسان باشد و هم سفیدی، اگر گفتیم انسان واحد است هم باید انسان باشد و هم وحدت. لذا آقای ابن سینا قائل به چی میشه؟ زیادته، همونطور که توی مفاهیم ماهوی اعراض ماهوی زیادت اعراض ماهوی نسبت به جوهر، همینجور هم قائل میشن به زیادت مفاهیم فلسفی نسبت به موضوعشون. من اینجا مفصل جسارتم، من حقیقتش اینجا فقط میخوام یه عبارتهایی رو از خود به قول آقایون از خود ابن سینا ملا صدرا و اینا بخونم خدمتون که بعد جسارتن ببینید. والوحده، این عبارت از ابن سینا الهیات شفا صفحه 107. والوحده هی المعنى الذي هي هو عرض. وحدت چی آقا؟ عرض. اذ هو موجود في الجوهر، موجود در چیه؟ جوهر. ولیسه که جز این من ذاتیش هم نیست. ولا یصف و قوام و مفارق الله، سفیدی تنها موجود میشه تو خارج؟ میگه وحدت هم تنها موجود نمیشه. و اما طبیعت الانسان من حیث هو انسان فینحق و ان تکون موجوده ولم و این لم تکون انها موجوده هو انه انسان ولا داخل انسی. میگه موجودیت انسان هم این خود انسان نیست. موجودیت انسان هم این خود انسان، چرا؟ چون ما انسان من حیث هو موجود الاولا موجود هیچ کدوم. پس موجودیت ذاتیش یا خارج از ذاتشه؟ لذا وجود هم که باش موجود میشه عرضه. عبارت های مفصلی من انشاءالله اینا رو خدمتون میفرستم، ملاحظه داشته باشید. البته ما یه مقاله ایست به نام نحوه تحقق مفاهیم فلسفی در فلسفه مشا، نحوه تحقق مفاهیم فلسفی در فلسفه شیخ اشراق دوانی میرداماد محقق طوسی و نحوه تحقق مفاهیم فلسفی در حکمت متعالیه. اینا سه تا مقاله است در معرفت فلسفی هم منتشر شده. سرچ کنید توی اینترنت، توی این پورتال علوم انسانی پیدا میکنید، دانلودش هم رایگانه. اونجا من این عبارات رو مفصل با جزئیات اونجا مطرح کردم. ایده کلی که ما از مشاء به دستمون میاد اینه بزرگوارا، که مفاهیم فلسفی مثل اعراض ماهوی بر جوهر چی میشن؟ در خارج منظم میشن. منتها یه فرقی دارن. فرقش اینه که اعراض ماهوی امور عامن، همه هستی رو در بر میگیرن، یا نه بعضی جاها هستن بعضی جاها هستن. مثلا سفیدی همه جاست یا بعضی جاهاست؟ بالایی همه جاست یا بعضی جاهاست؟ استوانه بودن، زبری، نرمی، اینا همه جان یا بعضی جهان؟ اما اعراض فلسفی یا مفاهیم فلسفی مصادیقشون اموری هن که بهشون میگن امور عامه. اصلا این امور عامه از اینجا در اومد. اینها اموری هن که بر هر موضوعی چی میشن؟ هم میشن. شما نمیتونی موضوع تو خارج پیدا کنی که مثلا مصداق واحد موجود علت یا معلول، گاهی اوقات هم طرفینیه. توی نهایه خوندید دیگه، آیه طباطبایی میگن که اینا یا به تنهایی جهان شمولن یا با طرف مقابلشون. مرددت المحمول و به قول گفتنی اطلاقی اینجوری هم. اما شما سفیدی و سیاهی، یه جایی نه سفیدی نه سیاهی، زردیه. اما مفاهیم فلسفی از وحدت کثرت چیز خارج، از وجوب و امکان چیزی خارج، از علت و معلول چیزی خارج، فعلیت و قوه چیزی خارج. لذا اینا عامن، جهان شمولن. لذا ما از نگاه مشا اینو مطرح میکنیم، میگیم مفاهیم فلسفی یکی از مشخصاتش این که با مثل مفاهیم ماهوی هر دو خارجی هست، منتها اینها مثل اعراض ماهوی منظم میشن به موضوع، ولی فرقشون با اعراض ماهوی چیه؟ جهان شمولن بر همه مصادیق، یا به تنهایی یا با طرف مقابلشون به نحو مرادت محمول حمل میشن. این اون نگاه کلانه. حالا ذیل این بحث نگاه کنید، شما یه چیزی تو قاعده فرعیه خونده بودید و توی قاعده فرعیه چی خونده بودی؟ ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت لثابت. خاطرتون هست؟ این لثابت کجا به وجود اومد؟ از اول بود به نظرتون؟ نه، این همون ترابشات و تولیدات مکتب شیرازه که به صراحت توسط آقای دوانی مطرح میشه. من این نکته بگم اینجا قبل از اینکه به ملا صدرا برسیم. نگاه کنید بزرگوارا، ملا صدرا خودش اومده گفته من گاهی اوقات به زبان قوم صحبت میکنم، گاهی اوقات وسط راه مسیرم رو جدا میکنم، در نهایت حرفای اختصاصیمو میزنم. بنابراین ملا صدرا خودش به کرات اومده از این قاعده استفاده کرد تو قاعده فرعیه و معقول ثانی بر اساس این قاعده حل و فصل کرده. مثل دوانی شنیدید این حرفی که امروز معروفه؟ میگن توی معقول ثانی چی میگن؟ میگن عروض ذهنی اتصاف خارجی. اینه دیگه، درسته؟ یعنی چی این؟ اینو کسی میتونه به ما بگه یعنی چی؟ از بزرگوارا، عروض ذهنی اتصاف خارجی یعنی اینا تو ذهن زائده بر همه. بزرگوارا یعنی اینا کجا تو زائدن؟ ذهن. انسان کجا زائده بر وحدته؟ ها؟ تو ذهن. ولی تو خارج وحدت داریم یا نداریم؟ میگن نه. میگن در خارج یه مصداقی داره، انسان مصداقشه. ما از انسان چی میفهمیم؟ مصداق انسان وحدت میفهمیم. و الا تو خارج مثل سفیدی و انسان، سفیدی مصداق داره، انسان مصداق داره، بفرمایید وحدت مصداق. در مورد مفاهیم ماهی چی میگفتن؟ عروض ذهنی اتصاف خارج. رفتید این معقول ثانی چی بود آقای؟ ماهوی عروض خارجی اتصاف خارجی. ماهوی ها چی میگفتن؟ عروض خارجی اتصاف خارجی. ولی فلسفی ها چی میگفتن؟ عروض یعنی اتصاف، یعنی تو خارج یه مصداق داریم به ازای وحدت دیگه مصداقی ذهن زنه. بعد منم گفتن خب حالا که اینجوره پس توی حمل نیاز نیست هم موضوع باشد هم فقط لازمه کی باشه؟ بفرمایید موضوع باشه. شما ببینید یعنی اینجا وقت تو خارج معدوم هست یا نیست؟ معدومه دیگه، فقط مصداق، موضوع مصداق داره. نگاه کنید این دیدگاه ابن سینا در مورد قاعده فرعیه رو. ان کانت الصفة معدومة، صفت اگه معدوم بود، فکیف یکون المعدوم فی نفس موجودا لشیء. میگه اگه صفت نبود تو خارج چجوری برای موضوع باشد؟ پس اگر میخواهد برای موضوع باشد حتما باید خود صفت هم تو خارج. لذا ابن سینا میگه وقتی من میگم انسان واحد است، هم انسان هستش هم وحده، همونطور که انسان و سفیدی هر دو خواهد. اما آقای دوانی دیدن نه، نمیشه هم انسان باشه و هم وحده، هم انسان باشه و هم امکان. شیخ اشاق اومد اشکال گرفت، گفت آقا شما میایید میگید هم انسان هست هم وحده، مگه نمیگید وحدت از امور عامه است؟ درسته یا نه؟ قبول؟ وحدت از امور عامه است دیگه. پس انسان داری وحدت، وحدت خودش اضافه میشه به انسان یا نمیشه؟ ها؟ اضافه شده دیگه. پس یه انسان داریم، یه وحدت داریم و یه چی این وسط؟ اضافه. اضافه خود جز مقولات هست یا نه؟ میگه خب انسان با چی شد واحد؟ با این واحد، درست؟ این اضافه یه چی یا دو تاست؟ یکیه. پس وحدت میخواد، یه وحدت دیگه هم بزن به اضافه. پس یه وحدت دیگه داریم با یه اضافه به اضافه اولی. میگه حالا اضافه دوم چی میشه؟ اونم میخواد چی؟ یه وحدت دیگه میخواد. و هلوم مجر را فیتسلسل. خود ابن سینا همه هم گفتن کل ما یلزم من فرض وقوعه تکرر نوعه فی الخارج، البته نه در ذهن، چون تکرر تو ذهن اشکالی اعتباریه، اما اگر از تو خارج تسلسل انجامید میشه سر از تسلسل خارجی میبره دیگه. تسلسل هم تو خارج جایزه یا جایز نیست؟ باطله. ابن آقای شیخ جا گفت بابا خودتون قبول دارید تسلسل خارجی؟ اگه اینا رو بردیم تو خارج چه اتفاقی پیش میاد؟ تسلسل پیش میاد. شیخ اشراف فرض کرد بابا بزن تو دهن خارجی بودن اینا، اینا رو مثل فصل و جنس و نوع و امثال مفاهیم منطقه کجاشون کن؟ تو ذهن. لذا از نگاه شیخ اشراف مفاهیم فلسفی بریاز شدن چه مفاهیمی؟ ذهنی منطقی. دو دسته شدن مفاهیم ماهوی خارجی، مفاهیم ذهنی همون منطقی، که حالا طبق بحث ما هم فلسفی ها رو شامل میشه و هم منطقی ها. خب این حرف شیخ اشراق، حضرت شیخ اشراق به لوازمش ملتفت بود، سعی کرده بود از لوازمش هم در بره. من اینو توی اون مقاله شیخ اشراق آوردم، دوستان اونجا مراجعه کنن. اما بسیار پیامده وحشتناکی داره. اگه شما گفتید علیت معلولیت، گفتید وحدت کثرت، وجوب امکان ذهنیت، دیگه عالمی در خارج باقی میمونه با این احکام. این هم از هیوم ها. اما این آقایون به حرف هیوم نرفتن، هنوز واقع گرا موندن. رضا شیخ اشراق اومد با یه طرح دیگه، حالا من اینجا مجالش نیست، اومد با نظام نوری خواست اینو درمان کنه، تعدیل کنه، ولی نشد. ولی به هر حال این حرف آبستن چیه بزرگوارا؟ آبستن از بین بردن واقعیته. اصلا واقعیت اگه قرار واقعیت داشته باشه با چی واقعیت پیدا میکنه؟ با این احکام فلسفی. اگه شما احکام فلسفی از خارج جمع کردین، یا میشود مثل آقای هیوم کلن خارج منکر میشه، یا میشود مثل آقای کان که اینا رو یه جوری دیگه منکر خارج میشه. واقعی گرایی جونش به جون مفاهیم فلسفی بسته. اگر کسی اومد مفاهیم فلسفی از خارج جمع کرد، دانسته یا نادانسته داره توی شک گرایی سر میخوره. حالا آقای شیخ اشراق این اشکال رو گرفت، خواجه اومد تلاش کرد اینو جواب بده، این همه تلاش به سرانجام نرسید. مکتب شیراز خیلی بحث شد، اومدن گفتن آقا کی گفته برای خارجیت یک وصف تحقق وصف لازمه؟ تحقق وصف لازم؟ فقط بگو کی هستش؟ موصوف. همین که موصوف باشد وصفم تو خارج نباشه درسته. توجه میکنید این قاعده هم توی فلسفه مشهور شد، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت لثابت. بله فرع و ثبوت مثبت له اون مسلمه، همیشه ما مثبت له میخوان. اما آقای دوانی، امثال دوانی چی میخوان بگن؟ بگن ثابت هم نداشتیم، محمول هم نداشتیم، مهم نیست، فقط چی کافیه؟ فقط موصوف، موضوع. آقای ملا صدر میگه این چه قضیه خارجی است؟ این تحکمه، داری زور میگید این قضیه خارجی است. میگه اگه شما میگید انسان سفید است، چه زمانی انسان سفید است؟ زمانی که سفیدیش هم توی خارج باش. اگه انسان سفیدی رو جمع کنید از خارج، بگید انسان سفید است، قضیه کاذب یا کاذب نیست؟ یقینا کاذب. لذا ملا صدرا این عبارت تو جلد اول اسفار میگه، میگه ثبوت شیئن لشیئن. من اینو اگر
ده دقیقه دیگه یا پنج دقیقه دیگه اگر جمع بشه که
من اینو
بعد دوستان سوالم اگه داشتن سه چون کلاس دارن دوستان
شش. من الان اینو پنج دقیقه والحق این عبارتیه عرضم به خدمتون حکمت متعالی جلد اول صفحه 336. والحق ان الاتصاف نسبت بین شیئین متغایرین به حسب الوجود. اتصاف نسبت بین دو شیء متغایره به حسب الوجود. سیزار شد اتصاف. اتصافت کجاست؟ اگه ذهنیست دو طرف ذهنی میخواد، اگه خارجیست دو طرف خارجی میخواد. فالحکم به وجود احد الطرفین دون الاخر فی ظرف الذی یکون الاتصاف فی تحکم. یا اگه گفتی یکیش هست فی ذات دیگری نیست اما اتصاف من خارجی، این چیه؟ این حرف زوره، باید دو طرف باشن. خب آقای ابن سینا شیخ اشراق دوانی چرا نمیتونستن این اتصافو تو خارج کنن؟ میگفتن وحدت یه معناست، انسان هم یه معناست، تو خارج مباینن، سر از چی در میارن؟ تسلسل. اما انسان سفیدی سر از تسلسل در میاره یا نمیاره؟ نمیاره. این اشکال نداره. اما اون اشکال لذا اومدن چیکار کردن؟ مفاهیم فلسفی رو بذاشتن تو ذهن شیخ اشتغال و آقای دوانی اینا هم سعی کردن یه جوری اینا رو پشت به خارج ببرن اما عملا نتونستن. چرا؟ چون اگه معنای انسان و وحدت بره جفتش تو خارج چه اتفاقی میفته؟ تسلسل. مولا صدر گفت آقا اشکال اینه، شما ماهوی و با قول ما حالا تو رساله بگیدیم گفتیم معنایی با معانی دارید خارج رو درست میکنی. هر معنایی هر ماهیتی تو خارج چه جوریه؟ هر کدوم مباینه با دیگری، هر کدوم مباینه با دیگری. بله اگه دوتاشون باشن یه جایی سر از تسلسل در این محاله. اما ملا صدر اصلا گفت بالاتر، اصلا اگه دوتا معنا تو خارج باشن این همانی اتحاد برقرار میشه یا نمیشه؟ نمیشه. لذا گفتش یکی از ادله اصالت وجود چی شد آقایون؟ هم شد. گفت از وقتی حمله تو خارج چه اتفاقی میفته؟ یه مصداق بیشتر ندارم، یه مصداق بیشتر ندارم. پس شمای شیخ اشراق ابن سینا چون ماهیات یا معانی فلسفی و ماهی میبردیم تو خارج، یه کسی مثل آقای شیخ اشراق میگفت سن از تسلسل اینا در میاری. ملا صدر گفت نه، همین تسلسلش هم اشکال داره، همون ماهیتی هم که فکر کردی تسلسل نداره هم اشکال داره. چرا؟ چون اگه ماهیت انسان سفیدی بره اتحاد برقرار میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
چون الماهیت و مثارون کسره. پس تو خارج فقط وجوده. خب آقا وجوده یعنی چی؟ میگه یعنی یک وجود دارم، حالا این وجود به من اجازه میده ماهیت انسان ازش بگیرم، ماهیت سفیدی هم بگیرم. خیلی خوب. میگه فقط این طور اجازه میده؟ میگه نه، بهت اجازه میده مفهوم معلولیت هم بگیری، مفهوم وحدت هم بگیری. خب پس اینا با هم شدن. خب آقای ملا صدر خودت تازه میگفتی میگفتی اگر میخوای اتصاف تو خارج داشته باشی باید تو خارج چند تا چیز داشته باشی؟ دو تا چیز. الان که شد یه چی؟ مولا صدر اینجا میگه یه جمله معترضه، میگه شما همیشه اتصاف چی تو ذهنتونه؟ اتصاف ماهوی مغولی. اتصاف ماهوی مغولی هر مصداق با چی موجود میشه؟ یه وجود منحاز، یه موجود منحاز، درست؟ اما اگر وجودی فکر کردید هر کدوم از اینا مصداق پیدا میکنه، اما مصداق منحاز یا اتحادی چطوری؟ خودش میاد میگه، میگه شما همیشه فکر کردید اگر بخواید اتصاف داشته باشید باید دوتا منظم باشه. نه، لازم نیست. گاهی اوقات یه موصوفی داریم تو خارج، یه موصوفی، این موصوف یه لحظه این وصف رو داره یه لحظه دیگه این وصف رو از دست میگه. برای اثبات زیادت در خارج انضمام لازم، جدا پذیری کافی است، انفکار کافی است. اگر ما دیدیم وصفی از یه موصوفی تو خارج جدا شد، این وصف یعنی ذاتی موصوفی یا ذاتیش نیست؟ ذاتیش نیست. چون اگه ذاتیش بود ازش جدا میشد یا جدا نمیشد؟
نمیشد.
جدا نمیشد. پس حالا که جدا شد میفهمیم که بفرمایید این وصف در خارج این موضوع بود یا زائد موضوع؟ اما زیادت به نحو انضمام یا اتحاد. پس اینجا میتونم بگم هم فوقیت هست هم این لیوان هست؟ میگه بله. چرا؟ میگه چون الان این لیوان اینجا هست فوقیت داره، درسته یا نه؟ الان این لیوان اینجا چی داره؟ تحتیت داره. پس فوقیت از جدا شد یا نشد؟ شد. و ما ملا صدر خودش میاد میگه، خود حضرت علی هم بارها از صادقیه شنیدی، میگه ما که میگیم یه چیزی تو خارج موجوده یعنی چی؟ یعنی بر خارج صدق میکنه. خب اگه فوقیت صدق کرد پس فوقیت در خارج هست. حالا که از موصوف جدا شد پس یعنی زائد بر موصوف هم هست. به این زیادت چه نظر زیادتی میگه؟ زیادت انفکاکی که با اتحاد با موضوع سازگار هست. حالا همینا میتونیم تا توی مفاهیم فلسفی جاری کنیم. ملا صدر میگه این مثلا چی؟ این بیسکویت الان وصف وحدت رو دارد یا ندارد؟ خب الان وصف چی داره؟ کثرت. پس وصف وحدت از این بیسکویت جدا شد یا نشد؟
شد.
پس این جدا پذیری وصف وحدت از این بیسکویت نشون میده وصف وحدت هم ذاتی این بیسکویت نیست، چون میتونه کثرت بشه. علیت، الان من نسبت فرزندم علیت دارم، اما نسبت پدرم، حالا عرفی البته مجازی، نسبت پدرم چی دارم؟ معلولیت. پس هم علیت از هم جدا شد و هم معلولیت جدا شد. پس من این علیتم یا نه؟ این بیان آقای ملا صدرا چه کاری کرد؟ مثل آقایون مشائی ها اومد مفاهیم فلسفی خارجی کرد یا نکرد؟ اما مثل چی خارجیشون کرد؟ دقیقا مشائی ها هم ماهیات رو می بردن تو خارج، هم معانی فلسفی رو می بردن. ملا صدر گفت نخیر، هم ماهیات و هم معانی کجان؟ جفتشون تو ذهنه. اما تو خارج چی هست؟ فقط وجود هست. و این وجود چون به من اجازه میدهد این معانی رو ازش بفهمم و بر اون صدق کنم، پس اینا در خارج مصداق داره و زیادشون هم در خارج به چه نحوه؟ به نحوه انفکار. بزرگوارا، این بیان فشرده‌ای است از اون چیزی که ما تو رساله ارشد نوشته بودیم و در قالب سه مقاله نحوه تمام مفاهیم فلسفی در فلسفه مشرق اشراق، حالا اونجا محق توسی و دوانی میرداماد و حکمت متعالی اومده. نزا بزرگوارا، حالا اگر مایل بودن دوست داشتن میتونن اینو از اون پورتال علوم انسانی دانلود کنن. این عبارت هایی هم که خدمتتون قرائت کرده همه اونجا هست. ممنون میشم اگه نقدی نکته نظری باشه، من در خدمت دوستان هستم. ببخشید یه طرفه صحبت کردم، یه ریز صحبت کردم، سرتون رو درد آوردم، یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد
از جن فرجون. خیلی ممنون از استاد فاشتیات، تشکر میکنیم. خب اگر بزرگواران سوالی دارن بفرمان، و ایلا که جنبندی پایانی کسی شما بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد محترم. من یکی دو تا سوال داشتم. اول اینکه ما مقوله ثانیه فلسفی رو اینطوری یاد گرفتیم که ما به ازای خارجی نداره اما منشأ خارجی داره. اینطور که شما فرمودین طبق توصیف ملا صدر گفتین مصداق داره، و این ما به ازای خارجی داشتن رو انگار اینطوری ما فهمیدیم که یعنی همون مصداق داشتن. یعنی الان معقول ثانی فلسفی ما به ازای خارجی داره؟
بله. شما الان آقایون وقتی میگفتن ماهیات ما به ازای دارن، منظورشون از ماهیات چی بوده؟ مصداق داشتن بوده. و الا البته اون قرائت اصیل جناب استاد فیاضی از اون فرام عرض نمی‌کنه. منظور بزرگوار اینه اگه ما میگیم انسان در خارج ما به ازاده، یعنی بر خارج صدق میکنه حقیقتا. خب اگر ماهیت صدق، ما میگیم فقط ماهیت صدق نمیکنه، مفاهیم فلسفی هم صدق میکنن، پس هر دو ما به ازاده دارن. من از این تعبیر ما به ازاده و اینا فراری بودم عمدن. حتی من معقول ثانی فلسفی هم به کار نمیبرم. اینا عبارت هایی هم که بعدا تو این مسیر ساخته شدن. من با تعبیر مصداق داشتن به کار میبرم، میگم همطور که مفاهیم ماهوی طبق حکمت عالی مصداق دارن، مفاهیم فلسفی هم مصداق دارن و خارجی ها چیزی جز مصداق نیست. زیادت هم به نوع انفکاکی.
و سوال بعدی این که خب فهمودین که معقول ثانی هم مثل انگار اعراض منظمه به جوهر میشه.
مشاه عرض میکنم.
بله بله.
مشاهی بله. بله.
حتی یک تفاوت هم فهمودین که اینا امور عامن کمی عامتر از اعراضن. اما خب هم دلیل این که معقول ثانی فلسفی مثل اعراض جز معقولات عشق حساب نمی کنن، حالا ابن سینا دلیلش چیه؟
همین شما نگاه کنید، همینه. از این کتگوری ارسطو گفته، توی عربی تبدیل شده به مقولات اصل، ما یقال فی جواب ماهو. مقولات هم میدونید چی بشنین، مستر جعلی و چی بشنین های عزتی، از ما یقال فی جواب ماهو. مقولات
ماهیت
ما یقال فی جواب ماهو ازش مقولات گرفتن. این ما یقال فی جواب ماهو اومدن گفتن مقولات. این مقولات عرضم به خدمت شما اینه، حالا ماهیات یا اون مقولات مساویه چی بودن؟ اون چیزی بودن که آقای ارسطو میگفت کاتگوری. کاتگوری یعنی طبقه بندی میکنن عالمو، دست دستی میکنن. ارسطو میگفت این مفاهیم ماهوی اشیاء رو دست دستی میکنن، هر کدوم میذاره تو یه دسته. اما مفاهیم فلسفی دست دسته نمیکنن، چون همه رو شامل میشن. مثلا وحدت، کثرت، بله شاید بگید مثلا وجود مقابل امکان یه نوع دستبندی کنه، اما دستبندی چندانی مثل اون دستبندی مقولات عشق نیست که اینا رو تقسیم کنه به موجودات. هر چندم تو کلمات ارسطو خیلی من جای تأمل دارم که ایشون مقولات عشق مفاهیم فلسفی رو واقعا موجود بدونه. البته افلاطون، افلوتین، واحد، خیر، وجود رو اینها در خارج موجود میدونن، اما ارسطو من بعید میدونم این مقولات رو، این امور عامه رو جز موجودات خارجی بدونه.
بقیه دوستان سوالی؟ آقای اشکو، آقای اکبری فر روشن بکنید از اونو بقیه بشنم.
سیاد سوال من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. در نگاه حکمت مطالعه اعراض پس میشن الان معقول ثانی، ما بگیم معقول ثانی فلسفی میشن، چون میگن اطوار شؤون وجود میشن و اینا انگار تو مایه.
نه من اینو نمیگم. من عرضم اینه، تقسیم مفاهیم طبق حکمت مطالعه ما دو سنخ حقیقت داریم. یه سنخ داریم به نام وجود که اون یه حقیقت، حالا من این تو رساله دکتری دیگه دنبال کردیم که یه چیز داریم به نام وجود، یه چیز داریم به نام معنا. معانی چند دسته. یکی از معانی مفاهیم فلسفی هن، معانی فلسفی هن، یه معانی منطقی هم، یه معانی ماهوی هم. معانی فلسفی احکام، معانی فلسفی ماهوی جفتشون خارجی هم. یعنی در خارج مصداق دارن، اما معانی منطقی در خارج مصداق ندارن. و معانی ماهوی فلسفی حالا فرقشون چیه؟ حتی جالبه خودتون توی حکمت عالی دیدید آیه استاد که اونجا میان میگن که ماهیات میشن عوارض موجود، یعنی ملا صدرا حتی ماهیات هم میکنه عوارض ذاتیه موجود، یعنی حتی از این جهت هم دیگه فقط عوارض ذاتی موجود وحدت کثرت نیستن، خود ماهیات هم عوارض ذاتی موجود میشن. متواضع فرقی باقی میمونه و همون خاص بودن و عام بودن. لذا به نظر ما مهمترین معیار که میتونه اینها رو از هم جدا کنه همین که اینها معانیه که بر همه وجود صدق میکنن، همه اطوارشون انها وجود صدق میکنن، از وجود واجبی تا حالا تا وجود امکانی و هیولا. مثلا وحدت رو در نظر بگیرید، هم خدا وحدت دارد هم هیولا وحدت داره، درست؟ اما مقولات فلسفی بخشید ماهوی، معانی ماهوی اختصاصی هم. مثلا سنگ بر آهن سد، با اینکه هر دو در یه طبقه مادیت هم، سنگ بر سفیدی سد، سفیدی بر شیرینی سد نمی کنه و اینا خواستن.
پس اعراض همون مقولات ماهوی من باقی مونن دیگه، چون اختصاص به یک بخش خاص.
بله
همون نحوه وجودشون مثل معقول ثانی فلسفه.
نحوه وجودشون همینه که اینا به نحوه اوصاف وجودن، همه اینا اوصاف وجودن میشن در نگاه نهایی. در نگاه نهایی خود انسان هم وصف چیه؟
وجود.
نگاه کنید توی نهایی علامه طباطبایی میگه در نهایت حلیه بسیطه تبدیل میشود به حلیه مرکبه از باب اکثر هم. یعنی شما تازه میگفتید الانسان و موجودون حلیه بسیطه است، اما من ملا صدر میگم خیر، الوجود و انسانونه حلیه مرکبه است و انسانم وصف کیه؟ این وجوده. چجوری وصف این وجوده؟ چجوری از این وجود جدا میشه؟ شما وجود مگه یه مرتبه واحده نیست تشکیکی؟ وجود در مرتبه خدا، وجود در مرتبه ملک انسانه یا انسان نیست؟ انسان نیست. پس انسان از وجود جدا شد، پس انسانم از وجود جدا شدنی هست، منفک میشه، پس انسانم وصف وجوده. و همه اینها چه اوصاف ماهوی ذاتی جوهری و چه اعراض ماهوی و چه اعراض فلسفی میشن اوصاف وجود، حقیقت وجود، نه مفهوم وجود. من فقط یه نکته بگم در پایان. بزرگواره نیا کنید، اینی که من خدمتون گفتم یه قرائته که حاصل حالا بالاخره تأملات و اون زور زدنهای ماست. لذا این رو شما به عنوان اون چیزی که توی این کتاب ها میاد، کتاب ها رو با این عرض ما فهم نکنید. سعی کنید اون کتاب ها رو بر اساس اون بیانات حالا خود کتاب ها یا شروع یا اساتید فهم کنید. منتها این عرض ما رو به عنوان یه چیزی در گوشه ذهنتون اگه خواستید نگه دارید که بعداً در مطالعاتتون، تحقیقاتتون با این منظر هم اگه خواستید مطالعه کنید. من اینو اول باید میگفتم، منتها دیگه شد آخر جلسه. ببخشید آقا.
حسن توم جید الله استفاده بردیم از استاد محترم حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد فارسیان. از همه بزرگواران هم تشکر میکنیم، تشریف آوردن و به غنای جلسه افزودن. انشالله که هممون از برکات این روز عید بهره‌مند باشیم. جلسه رو ختم میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Thank you. Thank you.